بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. اولا با عرض تبریک سال روز ولادت امام چهارم امام سجاد سلام الله علیه، بحث درباره این بود که آیا چیزهایی که غیر مکیل و موزونند، غیر مکیل و موزون، ربا درش هست یا نیست. کسی یه دونه تخم مرغ بدهد، دوتو تخم مرغ بگیره و فرضم کنی تخم مرغ شمردنی ها نه کیل، که الان کیل یا وزن میکنند، یا یه دونه گوسفند بدهد دوتو گوسفند بگیر. اون چی که این روزای قبلی عرض کردیم، گفتیم که توی شمردنی ها ربا نیست، فقط ربا در مکیل و موزونه. ولی شیخ مفید و همینطور سلار، شیخ مفید تو مقنعه، سلارم توی مراسم، و یکی هم ابن جنید، اینها اومدن گفتن که مکیل و موزون از باب مثال، در غیر مکیل و موزون هم ربا وجود دارد. و اینها دو تا روایت را به عنوان دلیل خودشون نقل کردند، یعنی دو تا روایت داریم درباره این که ربا در شمردنی ها یا در مشاهده ها، خلاصه تو متر، لباس، فرش، تو اینجور چیزا ربا هست. به عبارت دیگه روایات میشه متعارض دیگه. یه چند تا روایت میفرماید که ربا فقط در مکیل و موزونه، یعنی تو شمردن یا ربا نیست. دو تا روایت هم میفرماید که در غیر مکیل و موزون ربا هست. اولا عرض کنم که این دو تا مسئله احتمالاً از یک منشأ یا از یک باب یا از یک سیاق. یه مسئله اینه که آیا در شمردنی ها ربا هست یا نیست، این یه مسئله است. یه مسئله هم اینه که قبلاً هم اشاره کرده بودیم که اگر کسی دو تا جنس را یا دو تا طعام را بخواد با هم معامله کنه، مثلا میخواد یک کیلو نخود بدهد دو کیلو عدس بگیره، طعامی را جنس به جنس معامله کنند، اگر که نقد باشه، معامله نقد باشه، هیچ اشکالی نداره. ولی اگر که نسیه باشه، یک کیلو نخود میدهد که دو کیلو عدس رو یه ماه دیگه بگیره، این مسئله که خیلی اختلاف توشه دیگه، که آیا حلاله یا حرامه. قبلا ما گفتیم اینجور معامله رو بگیم مکروه، حالا نگیم حرام. اهل سنت که اینجور معامله رو حرام میتونند. توی شیعه هم افرادی مثل همین شیخ مفید یا مثل مسحت ابن ادریس، تو شیعه هم یه عده زیادی اینجور معامله رو حرام میدانند. دو تا طعام به هم معامله کنیم و نسیه، و نسیه، یه طعام بدهید یه طعام دیگر بگیرید و نسیه هم باشه، حرامه. یعنی من عرض کردم که مکروه، ولی تو شیعه خیلی هم میگه حرامه. روایاتم الا ماشاءالله زیاده ها، یعنی خیلی روایت هست، اصلا شاید آدم بگه روایتش در حد تواتره، اینقدر زیاده ها. خب حالا بسیم این نیست که این معامله حلاله یا حرامه، بسیم اینه که این دوتا مسئله ظاهرن از یه پستان شیر میخورن، آب میخورن، یعنی هر دوتاش به یه جا برمیگرده. یه مسئله این که ربا در غیر مکیل و موزون جاری هست، یه مسئله این که معامله کردن دوتا طعام به یک دیگر با تفاضل، با زیادی، یعنی این یک کیلو اون دو کیلو و نسیه، این حرامه. خب این که حالا این دو تا مسئله دقیقا یکیه یا متفاوته، عرض کردم ظاهرا دو تا مسئلهش از یه جا آب میخوره، دو تاش به یکی برمیگرده. شیخ مفید که میگوید در غیر مکیل و موزون ربا هست، خودش استدلال نکرده، دیگران به نفع او این روایات رو ذکر کردند، یعنی گفتند که دلیل شیخ مفید میتونه این روایاتی باشه که یکیش مثلا روایت این بود دیگه، امیر المؤمنین سلام الله علیه دوست نداشت یا کراهت داشت از این که یک حیوان را بدهند و دو تا حیوان بگیرند، مثلا یه روایتش اینه. خب بعدم امام علیه السلام هم فرمود خب وقتی امیر المومنی علیه السلام اینجور معامله رو کراهت داشته، ما هم این رو کراهت داریم. بله یکی هم این روایتی که حدیث 16 باب 17، اون که میگو اسبت را با اسب من معامله بکن، یه چیزی سر میدم یه چیزی اضافه میدم، که امام فرمود که نه، او اسبشو بفروشد به شما، بعدم شما اسب او را بخرید، یعنی دوتا معامله کنید. این معنیش اینه که یعنی یک معامله باشه حرامه و چیزم هست دیگه، غیر مکیل و موزونم هست. حالا این خیلی زیاده دیگه روایاتشو دیگه حالا نخونم. و اما نه حالا تو گفتم اون یه روایتش اینه، بعدم بگید که حیوان که خصوصیتی نداره. خب اما اولا میگه همه معاملات تعامه، خیلی معاملات آهن فروشیه، این که تعام نیست که. خب چند با شمشیرشو چی بود؟ خب حالا آجور نبود، فرش نبود، لباس نبود، اینم که غیر تعامه دیگه. خب باشه بخواد نون بخوره، بعضی مواقع میخواد سود، بعضی مواقع میخواد که یه چیزی ضروری زندگیش داره، سرما از سرما میلرزه، میخواد یه لباس بخره بپوشه. بابا قضا خو روزی سه بار، ولی لباس که روزی سه بار نیه، از ابتدا تا انتهای روز و شب لازم میشه. بین حال اینجوری وجه جمع بین این روایات، یعنی روایاتی که دلالت میکرد که ربا مخصوص مکیل و موزونه، با روایاتی که میگوید در غیر مکیل و موزون هم ربا هست، وقتی که دو دسته روایت داریم، اولا باید ببینیم مدلول روایات با هم تعارض داره یا نه، اگر تعارض داشت اون موقع میاد سراغ مرجحات. این روایاتی که مدعای شیخ مفید را دلالت میکنه، یعنی مثلا فرض کنیم همین روایتی که خوندم، همون آرزنی به فرسی و فرسک و ازیدو که قال لا یصلح، یعنی روایت 16 باب 17. این جور روایات شاید آدم بگه اولا اینا مدلولشون، دلالتشون معارض با اون روایاتی که میگوید حلاله، شاید با هم اصلا از نظر دلالت و مضمون ها تعارض نداشته باشند، به خاطر اینکه بعضی از این روایاتی که میگوید اسب را با یه اسب دیگه معامله نکن، اون را بخر این را بفروش، خب این که دلیل بر این نمیشه که یعنی معامله کردن یه اسب به اسب دیگر یا به دوتا اسب حرامه، اینه که دلالت نمیکنه. این فقط میگه که من میخوام اسب را با اسب معامله کنم، امام میفرما دوتا معامله کن. این مثل اینه که شما اگه میخواید برید مغازه طلا رو با طلا معاوضه کنید، خب این خیلی مواقعش هم ربا نیست، ولی من میگم آقا برای این که راحت باشید یه طلا رو بفروش یه طلا رو بخر، این معنیش این نیست که یعنی حتما هر وقت طلا به طلا بود رباست، شایدم طلا به طلا معامله آدم بکنه ربا هم نباشه، فقط امام علیه السلام شاید داره ارشاد میکنه، راهنمایی میکنه به یه معامله که شک و شبهه توش نباشد. یعنی اولا چی؟ خوب باشه میخواد بگه شک و شبهه نداشته باشه دو تو معامله کن که سخت داره. نه خواهم، احتمال حرمت تا یقین که نباشه که حرام نیست. پس اولا احتمال داره که بگیم مثلا فرض کنید یه حدیثش میگوید که لا بأس به این که یدن به یدن باشه، آیا معنیش این هست که یعنی اگر یدن به ید نبود ففیه بأسون، این میشه مفهوم و مفهومم اینجا حجت نیست. به هر حال خلاصه عرضم اینه که این روایاتی که به نفع شیخ مفید آورده شده اولا دلالت واضح و روشنی ندارند، این اولا. اما این که اون گفته بود این کارو بکنم، امام میگه لا، یعنی میخواد بگه حرامه یا میگه این کارو نکن. خب نه غالبا گفته بودم لا یصلح در باب ربا غالبا برای حرمت، نگفتم همیشه که کلمه خود. بله و اینجا وقت میگیم به خاطر جمع بین روایات افرادی هم مثلا تو جواهرم میگدا یا توی مفتاح الکرام هم میگدا، میگه که لا یصلح در باب ربا غالبا به معنی حرمته، نه همیشه. خب بله بین امام فرمود که اون میگه این کارو بکنم، امام فرمود لا یصلح ولیکن اینجوری بگوید، لا یصلح صریح در حرمت نیست، اگر قرینه نداشت در باب ربا میگفتیم که دلیل بر حرمته، اما اینجا چون روایات دیگر مقابلش داریم اونا قرینه میشه که این حرام نباشه، خب میشه ارشاد باشه دیگه. این اولا. پس تا اینجا عرض کردم که یحتمل که بگوییم اصلا روایات با هم تعارض ندارند، قابل جمعند، این اولا. فرض کنید فرض کنید که حالا روایات با هم متعارض هست، یه روایاتی میفرماید که شمردنی ها ربا نداره، یه روایاتی میگوید داره، اگر نوبت به تعارض برسد خب هیچ شک و تردیدی نیست که اون روایات مقدمه، روایاتی که میگه ربا نیست. دلیلش اینه که اولا این طرف دو روایته که میگوید ربا هست، اون طرف ده ها روایته که میگوید ربا نیست. یعنی دو تا روایت میشه شاز، اون ده ها روایت میشود متواتر یا میشود مشهور یا میشه مستفیض. بنابراین اون روایات چون مشهورند مستفیضن، مقدمند بر این روایات. و یا اینکه بگوییم ترجیحش اینه که این دو روایتی رو که شیخ مفید نقل میکنه اینا موافقه با عامه است. من حالا چند تا روایت از کتابای اهل سنت هم یادداشت کردم، ولی حالا دیگه اینا رو نمیخونم. روایات اهل سنت این رو دلالت میکند که ربا در شمردنی ها وجود دارد. حالا تو روایاتشون کلمه معدود نیست، تو روایات اهل سنت اینطوریه که نهى النبی صلی الله علیه و آله عن بیع الحیوان بالحیوان، این جوریه روایات اهل سنت. و این روایات اهل سنت که میگه که حیوان به حیوان رو انجام بده. این دو تا روایته که شیخ مفید نقل میکنه، یکی میگه اسب به اسب و معامله نکن، بله موافق با اهل سنت. آره آره آره. و به این یکی با اونا، ولی اینجا حالا فعلا دارم اینجا. خب حالا چند تا مرجع دیگه مرز میکنم. این پس مرجع دوم این شد که این درسته که یک روایت با ده ها روایت تعارض میکنه، همه هم تساقط میکنند، نه یک با یک ها. اما اینش درست نیست که اینجا بگیم اون روایات مشهوره، اینا شازه. مشهور و شاز و خود ائمه اون روایت مقبوله جز مرجعات قرار داده. روایت تمام موافق اهل سنت دیگه، سنی ها همین الان هم همشون بالاتفاق میگن که طعام به طعام نسیه حرامه. خیلی هست تو کتاب های اهل سنت. حتی حالا من همین دیشب هم کتاب مبسوط سرخسی رو مطالعه میکردم، اونم میخواستم بیارم ولی دیگه گفتم حالا نیارم، همش کتاب سنی ها بشه. تو مبسوط سرخسی جلد 11ش نگاه کنید، فتواها رو نقل میکنه، معامله طعام به طعام نسیه حرام است. فتوای اهل سنت ها اینا میشه موافق اونا، یعنی این روایات تقیه ایه. حالا چرا دیگه همین دارم عرض میکنم دیگه، میگم که اینا موافق با اهل سنته، اونا مخالف اهل سنته، ولذا اونا ترجیح داره. از طرف دیگرم میشه بگیم که اون روایات مشهور موافق با قرآنه. عمومات قرآن اینه که احل الله البیع، و قرآن فرموده که اونجایی که میدانید رباست حرامه. اگر یک چیزی را نمیدانم که ربا هست یا نیست، اما میدانم بیع هست، به عبارت دیگه عمومات قرآن دلالت میکند بر این که اصل حلیت معامله است الا ما خرج به دلیل. اون روایاتی که میگوید توش مردن یا ربا نیست، اینا موافق با قرآن میشه و موافق با اصل یا موافق با قاعده میشه. پس بنابراین اون روایات که تعدادش زیاده، مرجحات باب تعارضا همشو داره، و چون مرجحات رو دارد پس اونا مقدمه. ولی حالا دو تا نکته خیلی کوتاه عرض میکنم که حالا این بحث دیگه تمام بشه. یه نکته این که آقای شوشتری تو کتاب النجعه میفرماید که ائمه علیهم السلام کلمه حیوان را درباره آدم به کار نبردند. این شرح لومعه است که اینجوری میگه. شرح لومعه میگه که بیع بر دو قسمه، یکی بیع حیوان، یکی بیع غیر حیوان. بیع دو جوره، بیع حیوان و غیر حیوان. بیع حیوان همون میگه بس عبید و اما و از این حرفا. بعد آشوشتری هم میفرمه خب این فرمایش شهیده یا مثلا علمای دیگه هم از این حرفا زدن و این توهینه به انسان که بگویید بیع حیوان. بیع حیوان بگید مرادتون بیع انسان باشه. و آیشوشتری میگه توی روایات نداریم که ائمه علیهم السلام بگویند بیع حیوان و مرادشون بیع عبد یا بیع کنیزی حرفا باشه. اینجا تو این بحث یه روایت داریم اینطوریه که کسی سوال میکنه از امام درباره بیع یک عبد به دو تا عبد، امام میفرماد که بیع حیوان به حیوان فلان، بیع حیوان به حیوان جایز نیست. یعنی این خلاف حرف آشوشتریه. ولیکه یحتمل، یحتملش هم قویین و یحتمل که این تعبیرها مال رواته نه مال ائمه علیهم السلام. یعنی معلوم نیست که امام علیه السلام کلمه حیوان به کار برده باشه، شاید راوی یا شیخ صدوق اینا به هر روایات نقل به معنا شده. یعنی امام سلام الله علیه شاید همون فرموده که بیع انسان به انسان، راوی به جای انسان به انسان چون تو ذهنش این بوده که انسانم حیوان و ناطقه به جای انسان گفته حیوان. اگه اونجوری بگیم وقت منش اینه که یعنی جواب امام مطابق با سوال راوی نیست و این یه مقدار بعیده. نکته دومم بزنید تا تمام کنم، ببخشید. نکته دومم این که اگر یک حدیثی تقیه ای بود، گفتیم این دو روایتی که شیخ مفید نقل کرده یحتمل که چیه؟ تقیه باشه. آیا اگر یک روایتی تقیه ای بود، روایت تقیه ای رو باید کلن بگذاریمش کنار، یعنی بگیم این دیگه اصلا حجت نیست، یا اینکه روایت تقیه ای برای احکام الزامی حجت نیست ولی برای احکام غیر الزامی حجت هست؟ اینجایی که روایت می‌فرماید که اسب به اسب را معامله نکنید، گفتیم این تقیه است. تقیه است خب یعنی میگه که این کار را نکنید. خب این روایت بذاریمش کنار یا بگیم که نه، اگر میخواید فتوا به حرمت بدید این روایت دلیل نمیشه ولی دلیل بر کراهت که میتونه بشه؟ اون مطلبی که فرمودید گفتم میگم اینها. بعضی ها مثل مفتاح الکرامه اینا میگویند که روایات تقیه ای برای حرمت و وجوب دلیل نمی شود ولی دلیل بر مستحب و مکروه می شود. یعنی طبق این روایت میشه فتوا داد به اینکه معامله حیوان به حیوان کش مردنی مکروهه ولی نمیشه بگیم حرامه. به عبارت دیگه بگوییم اگر که یک معامله غیر مکیل و موزون بود و غیر همجنس بود این معامله میشه مباح، اگر یک معامله ای حیوان به حیوان بود مکروهه، اگر یک معامله ای هم جنس بود و متفاضل بود حرامه. این فرمایش مفتاح الکرامه. ولیکن جوابش اینه که اینو همه جا نمیشه پذیرفت. مثلا فرض کنید وقتی یک روایت میاد درباره این که مسح کردن روی جوراب یا روی کفش جایزه، خب این روایت میشه تقیه است دیگه. این روایت که تقیه است، حالا ما طبق این روایت بگیم این روایت نمیتونه دلیل بشه بر یک حکم الزامی، ولی دلیل میتونه بشه بر یک حکم مستحبی. یعنی بگیم که مستحبه که جورابتون رو در بیارید. آیا منیش اینه یا باید کلن این روایت کنار بگذاریم؟ یا فرض کنید مثلا همین که دیروز میگفتیم اگر یک روایتی میگوید که بسم الله الرحمن الرحیم تو نماز و آهسته بگویید، خب این معلومه در مقام تقیه است. آیا این که میگوید که باید آهسته بگویید، یعنی بگیم که فقط دلیل میشه بر این که این باید نیست، ولی مثلا دلیل میشه بر این که مستحب آهسته بگویید، یا دلیل بر استحبابم نیست، این فقط دلیل بر جوازه. ظاهرن هر روایتی که تقیه ای بود اون مدلولش هم در حکم الزامی هم در حکم غیر الزامی باید کنار گذاشته بشه، نه اینکه فقط تو الزام نپذیریم در غیر الزام بپذیریم. صلی الله علیه و آله.